أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره لغته. اگر یک سال گشت صاحبش را پیدا نکرد، احکامی بر او گفته شد. حالا در میان این یک سال یا بعد یکی پیدا شد که آمد اوصاف این لغت را، حتی اوصاف خفیه را ذکر کرد، واجب است به اون شخص این مال پیدا شده را بدیم یا واجب نیست؟ بله؟ واجب نیست؟ اوصافش گفته، دستش گفته، واجب نیست. بسیار آفر. اما شخصی دو تا شاهد عادل یا یک شاهد یک قسم بفرمایید که اینجا اون مالی پیدا شده را واجب بهش بدیم یا بازم واجب؟ اینجا واجب. آفر. بحث ما اونجاییست که یکی آمد توصیف کرد، لغت را به او دادیم، در همین موقعی که او گرفت رفت، دیگری آمد، اقامه بینه، با اقامه بینه. این دوتا شاهد عادل هم داره. اینجا چه بکنیم؟ می فرماید از اون ذاکر واسط آخر، یعنی توصیف کرد اخذ کرد، از اون انتظه پس می گیریم. چرا پس می گیریم؟ برای اینکه او توصیف کرده بود، رخصتاً به او داده بودیم، یعنی شارع رخصت داده بود که به او بدیم، و علی‌الظاهر فکر کردیم او مالک دادیم. حالا بینه خودش یک علامت مالکیت و بینه خودش یک طریق شرع مقدس است. او ظاهر بود این که انه نظر به واقعی دارد، با اینکه اینم ظاهره، چون بینه هم علی‌الظاهر نشون میده این مالکه، ممکنه بینه یا اشتباه کرده یا، اما بینه یک طریق شرعی نظرش به واقعی، او ظاهره که انه مثل اصل و اماره است که در رسائل خواهید خون انشاءالله، یا بعضیاتون مشغول هستید، از قبیل اصل و بینه است. بینه که آمد، اماره که آمد، دیگه اصل میره و به سراغ به اصطلاح سکوت خود، دیگه اصل تکون نمیتونه بخوره. اینجا منطور ما به ظاهر عمل کردیم، او که توصیف کرد بهش دادیم، بینه نظر به واقعی داره، میگه مال اینه، ازش پس میگیره. حالا اگر چنانچه در دست او تلف شده، نتوانست ازش پس بگیره، به زور بینه بده، اینجا ضامنه، ملتقب ضامنه. چرا ملتقب ضامنه؟ ما گفته بودیم واجب نیست، به همین لحظ دیگه این داده به یکی دیگر، خب این کنه و طلب کرده دیگه، به صاحب مال چه رفتی دارد؟ تو طلب کردی، ضامن مال مردم هستی. اگر مثلی مثلش را، قیمی قیمتش را باید بدید به مالک، مگر در یک صورت، اگر اولی هم بینه داشت، اولی با بینه آمد لغت را گرفت رفت، دومی هم با بینه آمده، اینجا چه بکنیم؟ اینجا چه بکنیم؟ اینجا همینطور اولا بینه این را نگاه میکنیم که کدوم رجحان دارد، هر کدوم رجحان داشته باشد به او عمل میکنیم. اگر رجحان ندارد قرعه میکشیم، قرعه به اسم هر کدوم اصابت کرد. قرعه البته نوعی ندارد، قرعه دو تا ورقه یا به تعداد مینویسه، اونا هم میزنه، بعد یه نفری که خبر ندارد میاد یکی را برمی داره، مثلا میگه که این لغت مال کسی است که اسمش در این رقعه نوشته شده. باز میکنیم میبینیم که به اسم زیده یا به اسم عمره، قرعه دیگه به کیفیت خاصی نداره. همینطور اگر چنانچه ابتداعا هر دو بیانه اقامه کرده باشند، اونجا هم رجحان داشته باشد، یکی از بیانه ها هیچ رجحان نداشته باشد، اونجا باید قرعه بکشیم. این یک مطلب. آیا ببینیم مالک مستقیما سراغ اون شخص میتونه بره که آمده توصیف کرده لغت را گرفته رفته، یا سراغ او مستقیما نمیتونه بره؟ میخواد بگه چرا مالی در دست هر کس باشه مستقیم سراغ اون متصرف میتونه بره، منتها وقتی که از او پس گرفت قضیه تمامه. اما از ملتقط اگر مالک پس بگیره، ملتقط هم سراغی اون آخذ میردد، به شرط اینکه اقرار نکند او مالکه. او آخذ آمد توصیف کرد گرفت، ملتقط هم گفت بله منم میدانم مال توه، این اقرار کرده باشه دیگه نمیتونه سراغ آخذ برود. این یک مطلب از مطالب درس امروز. ببینم که یکی دو تا اینجا رد بشم، خارج گفتن لازم ندارد، میرم سراغ اون آخری که فکرم که انشاءالله که یه درس بیشتر نمونده باشد برای باب احیاء نواد. حالا خواهیم کند، فکرم نگاه کنید بل زیاد نمونده، زود امروز دیگه خارج اونها رو نگم، دو تا خارجش را از آخر میگم که بلکه یه دست بیشتر نموند برای فردا. مرحبت کنید. این احکام لغته بود که ما تشریح کردیم براتون، اما در سه مورد لغته احکام خاصی داره. اون سه مورد کدومه؟ یکی این است که اگر در مفازه مالی را پیدا کرد، مراد از مفازه چیه؟ مفازه بیابان بی آب و علف را میگویند، البریه القصر، بیابانی باشد هیچ اونجا وجود نداره، اگر مالی را کسی اونجا پیدا کرد این حکم خاصی دارد. یکی هم در خریبه یا خربه، هر دو صحیح است. در خرابه دیدید که مثلا یک دهی خراب شده، آثاری از دیوارها و اینها، اونجا یک چیزی پیدا کرد. یکی هم یک چیزی پیدا کرد در ارضی که مدفون بود، زیر زمین مدفون بود، داشت اونجا میکند، فرض بفرمایید خاک برداری بکنه، زیر خاک یک کیسه طلا، نقره، پول، اسکناس پیدا شد. در این سه مورد، مفازه، خربه، ارضی که لا مالکه لها مدفونه، اگر در این سه جا مالی را پیدا کرد، ببینیم اون مال سکه‌دار هست، آثار اسلام درش هست، بعضی پولها سکه اسلامی درش زده می شود، یا گاهی اسم یکی از سلاطین مسلمان درش هست، یا اینکه غیر اینها علائم اسلام درش هست یا نیست. اگر هیچ علائم اسلام درش نباشد، فهول واجده، مالی کسیست که پیدا کرده، تعریف کردن اینا لزومی اصلا ندارد، جایی را می کند یه شمس طلا اونجا اصلا که به دستش آمد برداره، حتی لباس را هم می شود گفت و حتی فرش را هم می شود هرچی، و اون زمینم مالک نداره، زمین بلا مالک را کند، یه مالی را اونجا رسید، این مال لواجده، به شرطی که آثار اسلامی درش به اون صورت نباشه. همینطور در خرابات، در مفازه بیابان. اما اگر چنانچه گفتیم که در زمین بلا مالک چیزی پیدا کند، دفن باشه، زیر خاک باشه، روی خاک باشه چطور؟ نه، اگر روی خاک باشه اون لغت هست و باید یک سال دنبال صاحبش بگردن. و همینطور در این سجا مالی را پیدا کرد سکه اسلامی در اونها بوده باشه، اونو حکم لغت را دارد. اینم یک مطلب. یه مطلب دیگر، جناب عالی داشتی راه می رفتی، از ملک کسی عبورتون افتاد، اتفاقا پا زدید یا اون چه داشتید مشغول بوده یه جایی را می کندید و برخورد کرده یک کیسه پول، یک کیسه سایر چیز جواهرات اینجا پیدا کردید و این زمین هم مالک دارد، باغه، باغ کسی، باغ حاج غزندر مثلا، حاج کوثر داشت می کند، برخورد کرد به یک کیسه پول، چه بکنه؟ اونجا هم این حکم لغت را داره، باید به اول به صاحب باغ عرفه لمالکها، فاین عرفه، اگر او گفت بله یک علائمی بهش گفت، خب دیگه ملک شد، در ملک او پیدا شد، از مال اوه. اما اگر چنانچه نه، او گفت به من ربطی ندارد، من مال من نیست، اون وقت دوباره مثل سایر لغت هاست. اینم جان، چرا اینجا عرفه یعنی علمه دیگه، نه اینکه ادعا کنه، با اینکه شارع خواهد کرد ادعا، معنای ادعا را اونجا معنا می کند، اما باید اینم مثل سایر، منتها اولویتش این است که اول به او تعریف می کند که آی صاحب باغ، از باغ شما یه همچه چیزی پیدا شده؟ تمام. نه اینجا نه. اگر چنانچه یک آقی از کسی خرید و قصاب بود، یا برو خودش گوسفندی خرید، آورد اونو ذبحش کرد، کش، شکمش را پاره کرد، دید که یک کیسه کوچولو پلاستیک توش دو تا سکه، از این سکه های مثلا آزادی که رزقن الله، بله رزقن الله، حالا چی بکنه؟ گوسفندر یا گاور یا شتر رو از کس دیگر خریده، آمد از شکمش یه همچیزی در آمد، اینجا چه بکنه؟ اینجا همینطور به صاحبش عرفه ها، به صاحبش، اگر صاحبش گفت بری این حیوان مثلا کارشته بودیم جلوشو، اونم مثلا یه انگشتر طلا هم یا مثلا غیرو با کاه مخلوط شد و که داخل شکم او شده، بهش میگید. اما اگر چنانچه اینو نگفت، آثار اسلام در او هست، اونجا بازم حکم لغته یک سال تعریف میکنه، یک سال داره. بعضی هم گفتن که حالا اگر آثار نباشد چطور؟ فهولی واجده، آثاری ندارد، مال کسیست که پیدا کرده است. اگر یه ماهی از دریا گرفت آورد، شکن ماهی جواهر در آمد، مال خودش، نخه ماهی را از ماهی فروش گرفت، از بقال سر کوچه ماهی فروشی هم داشت و گرفت آورد، شکنش باره گرد، یک چیز قیمتی درش پیدا شد. آیا اینجا چه؟ اینجا میتونیم بگیم که چون ماهی را از اون فروشنده خریدم، در شکن ماهی هرچی پیدا شد مال اوه. ها میخوام بگیم که ماهی غیر از بقر، غنم، بعیره، چرا؟ برای اینکه او ماهی را حیازت کرده در مالکیت، یکی از عوامل مالکیت حیازت و قصد ملکیت هم هست، یعنی به این معنی کسی دور زمین را تحجیل کنه، سنگ چینی کنه یا یه علامتی، بازم اون مقدار کافیست، تو دلش هم باید قصد بکنه، ماهیگیر قصد ملکیت، مالکیت ماهی را داشته اما محتوای آن را نمیدانست که قصد داشته باشد، پس مالک نبوده. بیایید برای عبارت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلو اقامت غیره، اگر اقامه کنه غیره زمیر غیره برمی به مواصف، یعنی اون کسی که این مال پیدا شده را توصیف کرد گره غیره، ای غیر واصف بها، غیر اون واصف به اون لغته بینتا اقامه پیر است، غیر فائل بینتا مفعولش. اگر غیر واصف که وصف کرده برده غیر او کسی بینه را اقامه کرد، بعد دفعها الیه، بعد از آنی که لغته را دادیم دفعها به لغته را میگرده الیه به واصف برمی کرده. استعیدت منه، عودت داده می شود از آن واصف، لأن البینه حجت شرعیت بالملک، بینه یک حجت از شرعی به مالکیت و دفع بالوصف، اما ولأن دفع بالوصف، یعنی که و که جدا بکند، و دفع کائن بالوصف، و دفع بالوصف انما کانت رخصتن، چرا داده بودیم به توصیف؟ آن حجت شرعیه نبود، اون به طور رخصت و مجاز بودن بود که گفتیم که واصف را رخصتن میتونیم بدیم نه وجوبن. و دفع بالوصفی انما کان رخصتن و بناءن علاز علی ظاهری، این دفع بود به طور رخصت و بنا و بنا را گذاشته بود به ظاهر امر، ظواهر این چنین مثلش هم زدم دیگه، ظاهر با بینه نمیتونه معارض باشه، بینه آمد ظاهر میره، بینه آمد اصل میره. اسم بینه را اماره هم میگوین، امارات با اصول معارض نمیتونه بشه، چون بینه که آمد اصول دیگه باید یه جایی برای خودش پیدا کنه، نمیتونه کشی بگیره با هم. فاین تعذر انتزاؤها، اگر متعذر شد انتزاع لغت من الواصف، واصف در داشته برده، زمین الدافع، پس اون مراد از دافع یعنی معتقد، اون معتقدی که مال مرگوم را به غیر داده او زامنه، لزل بینه زامن است، دافعی که معتقد باشد به صاحب بینه، مثلها او قیمتها، اگر مثلی باشد مثل آن را، قیمی باشد قیمت آن را. قیمی را یه مثل بزنید نور چشمانم، قیمی چه چیز باشد قیمتش را؟ جان غیر از حیوانات، غیر از حیوانات لباس، اسباب را قیمی، یعنی ساب قیمیه. شما عبای کسی را تلف کردید دیگه مثل عبا را ضامن نیستید، بلکه قیمت آن را ساب مثلی نیست، قیمیه. چرا؟ به جهت این که مثل درو متصورید. البته این مبنا دیگه تو این دور و زمان به هم خورده، ممکنه کارخانه هایی که لباس تولید میکنه، ممکنه که هزاران لباس همه مثل هم باشن. این قدیم بوده که صاف مثلی نبوده، از دست خیاط دست دوز بود و اونو یه جور میدوخت و این 100% مثل او ممکن بود که نباشد، سوزنها اینجا یه خورده فاصله زیاد باشه، اون لباس یه خورده کمتر باشه، اونجا دست بود دیگه، اما دستگاه اوتوماتی کارگونه یکسان تولید میکنه. الان دیگه میشود گفت که صاب هم مثلیه نقیمی. خیلی زمین الدافع و رجع القارم علی القابض، غارم هم مراد از غارم همین ملتقط ها، ملتقطی که مالک آمد یقش گرفت ازش مالش رو پس گرفت، این غرامت داده دیگه، غارمه. چرا اسمش رو غارم میگیم؟ یعنی او جریمه کشیده دیگه، آمدن ازش گرفتن غارم شد دیگه، جریمه داد. او به چه کسی مراجعه کنه؟ اینم میاد سراغ اون شخصی که آمده توصیف کرده رفته، علل قابض به اون قرض کننده تحویل گیرنده مراجعه میکنه، بما غرم، بما غرمه، به آنچه که او آن را جریمه کشیده، یعنی هرچی به او داده از این واسط پس میگیرد. لأن طلب فی یده، برای اینکه طلب در دست او بوده، از ضمیر یده به قابض برگردان. لأن طلب فی یده، طلب در ید قابض شده. ولأنه عاد، این قابض عادی یعنی تعدی کرده است، چون این قبض کننده تعدی کرده، آمده دروغکی توصیف کرده، مال مردم را گرفته برده. عادل ها آمدن شهادت دادن، پول را بهش دادیم ما. الا مگر در یک صورت به قابض نمیتونه مراجعه کنه، در چه صورت؟ الا ان یعترف الدافع له بالملک، مگر دافع یعنی ملتقطی که دفع میکنه میده، که له زمین له به قابض برمیگه، در قابض به مالکیت، موقعی که به واسط قابض تحویل میداد میگفت که بله بله من امیر را دارم، تو مالک این لغته هستی. اونجا دیگه چی میخواد؟ دوباره نمیتونه. آخه او آمده از من گرفته، گرفته که برای تو ظلم کرده، دیگه دایی نمیشود که او به تو ظلم کرده شما به این ظلم بکنید، شما که این را دارید که ملک او بوده. فلا یرجع علیه، اگر اقرار در مالکیت قابض کنه به قابض رجوع نمیتونه، علیه برمیگرده به قابض. لو رجع علیه یعنی لو رجع المالک علی دافع، رجع فاعلش هو است، در مالک برگشت، علیه در دافع برگشت، علیه اول در قابض. ضمیرها را دقت داشته باشید جان، لِاعترافه بكون الآخذ منه ظلمًا، لِاعترافه دقت کنید، لِاعترافه برای این که این ملتقط دافع اقرار میکنه که آخذ از او، من بكون الآخذ منه، آخذ غلط کندم، بكون الآخذ منه ظلمًا، چون خودش اقرار داره، اون کسی که آمد توصیف کرد حق مال او بوده، این دومی که دوتا شاهد عادل آورده، حالا من نمیدونم یا شاهدها گول خوردن یا شاهدها اشتباه کردن، خلاصه این داره ظلم میکنه، حالا که اعتراف داره این ظالم حق مال اوه، چگونه میتواند از او دوباره پس بگیره؟ واضح تون شد نور چشمانم؟ لعترافی کجا برگشت؟ دافعی که ملتقطم هستا، بکون الاخذ منه، دوباره منهو به کجا برمیگرده؟ بازم به دافع ظلمن، یعنی اقرار میکنه که این شخص مالک که با دین آمد ظلم کرد، از من گرفت، حق مال این شخص بود که اول به او دادم رفت. ولی المالکی الرجوع علی الواسط، مطلب دیگریه، این مالک لغته مستقیما میتونه بره در خانه اون آخذ را هم بزنه، بگه آی فلانی تو رفتی توصیل کردی، مال مال من بوده، قسم بده، مستقیم میتونه سراغ اون بره. ولی مالک یعنی جالب است در مالک، الرجوع علی الواسط الاخذ، یعنی مستقیما مراجعه کنه به اون واسطی که القابض قبض و اخذ کرده بود ابتداعا، یعنی از اول سراغ او برود، نه اینکه بیاد سراغ پیدا کننده. فلا یرجع علی الملتقط، پس دیگه او به ملتقط رجوع نمیتونه بکنه، در دست او بوده، طلب شده، باید بده، او دیگه نمیتونه بگه که آی ملتقط تو هم به من پس بده، چی چرا او بیانه داشته مال مال او بوده، در دست او طلب بوده، تو دروغ گفته توصیف کرد. سواء تلفت فی یده املا، فرق نداره در ید او تلف بشود یا تلف نباشد، عینش باقی باشه. ولو کان دفعها الی الاول بالبینه، اما اگر دفع لغته در اولی به سبب بینه باشد، یعنی اولی بینه آورد گرفت، ثم اقام آخر بینتا، بعدن دوم بینه دیگر را اقامه کرد، حکم الرجوع به ارجح البینته، یا حکم الرجوع حکم می شود به رجوع به ارجح بینته. بعضی از محشید اینجا ماشی های نوشتن، حکم رجوع صحیحه، یعنی حکم می شود در رجوع به ارجح بینته، یا اینکه حکم رجوع که رجوع نایل فاعل حکمه باشه. بعضی از محشنم حکمه خوندن که فاعلش را حاکم شر قاضی گرفته، یعنی حکم الحاکم و الرجوع ارجح بینته، حکمت هو فاعلش برمیگرده به حاکم، الرجوع مفعول حکمه. این است که چون حاشیه ها مختلفه خواستم همه را مطلع باشید. پس حکم می شود در رجوع به ارجح بینتین عدالتن، خودم عادل تره او عددن، ممکنه تعداد یکی بیشتر باشه، فا انتصاب یا مساوی بودن بینه ها او قره دیگه قره کشیده می شود. و کذا نوع اقامه ها ابتداعا، همینطور اگر اقامه کنن ها آن بینه را از اول، از اول دو تا بینه این آورده دو تا شاهد او آورده، فلو خرجت القرعه الثانی، قرعه به اسم دومی خارج شد، انتزعها من الاول، لغت را پس میگیره از اولی، و این تلفت نخی آمدیم تلف شده بود، فبدلها مثلا او قیمتا، بدل آن را پس میگیرد از اون اولی، مثلی باشد مثل، قیمی باشد قیمت، ولا شیء على الملتقط ان كان دفعها بحكم الحاكم، دیگه ملتقط مسئولیتی ندارد اینجا، اگر آن را داده به حکم حاکم، حاکم حکم کرده آقا این بینه آورده بهش بده، دیگه ملتقط مسئولیتی نداره. و الا نه حاکم نبود اونجا، او رفت دو تا شاهد آورد، اینم به اعتماد این شاهدات داد، حالا اینجا زامنی احیانا از اون نتوانست بگیره یا مالک نتوانست را بگیره، این زامنه ملتقط زامن زمینه. ولو کان الملتقط قد دفع بدلها که لتلفها ثم ثبت للثانی رجع علی الملتقط، اما اگر ملتقط در اولی دفع کرده بود خود این را نها، قیمت این را اولی شاهد آورد و طبق، البته حاکم هم نبود که حکم بکنه، طبق اون شاهدها این نبود قیمتش را داد به اولی، دومی اقامه بینه کرده و قرعه کشیدیم به دومی اصابت کرده، دیگه چون این مال را نداده که ملتقط اینجا زامنه، ملتقط شده یا نه؟ ملتقط این مال را به اولی نداده بود که این مال در دست او طلب شده بود، مثلش را قیمتش را داده بود، حالا که قرعه به اسم این اصابت کرد و ثابت شد باید ضامن بده. ها ولو کان الملتقط قد دفع بدلها، بدل آن لغت را به اون اولی داده بود، چرا بدلش را داده بود؟ لتلفها، چون این لغت طلب شده بود، ثم ثبت لسانی، بعد برای دومی ثابت شد، رجع علی الملتقط، مالک به اون ملتقط رجوع میکنه، لان المدفوع الى الاول لیس این مالهی، مدفوع به اولی این مالش نبود، و یرجع الملتقط علی الاول بما اداه، پس ملتقط هم میاد به اون اولی اون چی که داده ازش مطالبه میکنه، میگه ای فلانی من قیمت میگه من قیمت این را به تو داده بودم، حالا دومی آمد ثابت کرد از اون میتونه پس بگیره، این لم یعترف له، به شرط این که اگر در او اقرار نکرده باشه بالملک، به گفت او مالک است، مومن هیت البینه، یعنی اقرارش من غیر بینه نبوده، به این معنا اگر اقرار کرده بود که او مالکه، میپرسیدیم چرا اقرار میکنی او مالکه، اگر میگفت که به خاطر بینه اقرار میکنم، بینه دوم آمد از اون میتونه پس بگیره، اما لو من حیث بینه اقرار کرده بود، گفته بود مال اوه، نه به خاطر اینکه او بینه داره، من یقین دارم مال اوه، یه همچه اقرار کرده باشه دیگه پس نمیتونه بگیره. واضح کن شد نور چشمانه. ها این از اعمال لم یزور، این اعتراف ضرر نداره. چرا؟ لبنائه علی ظاهر، او در این اقرارش بنا گذاشته بود روی ظاهر که بیانه راست میگه و مالکه. وقد تبین خلاف و واو حالیت، در حالتی که آشکار شده خلاف آن ظاهر، خلاف هم برمیگره به ظاهر. و الموجود فی المفازه، آنچه که موجود است در بیابان، مفازه و هی البریت القفر، قفر نخوان قفر، آن دریه، بریه در مقابل بحریه است، یعنی بیابانی که قفرم باشه. قفر یعنی اونجا آب و چراگاه و ساکن و اهل نباشد. قفر بیابان بی آب و علف را میکرد. و جمع المفاوز، قال ابن الاسیر، ابن اسیر فی نهایه، نهایت اللغه یک کتابی است که ابن اسیر نوشته و ظاهرا اکثرا روایات را اونجا معنا میکنه، یه همچه کتاب خوبی هم هست، معتبرم هست. و نقل الجوهری عن ابن الاعرابی، چرا اسم بیابان را مفازه میگیم؟ مفازه از ماده فازه است دیگه، فازه. ما میگیم یا لیتنا کن نامک تنفوزه، فوزن، فاز یعنی نجات. یا ابا عبدالله، ای کاش ما بودیم، تنفوزه فوزن، میرسیدیم به نجات ابدی، فوز، نجات، خلاص از هلاک. پس چرا اسم بیابان را میگیم مفازه؟ یعنی محل نجاته یا محل هلاکه؟ تو بیابان بی آب و علف مردم هلاک میشدن اون زمان، چرا اسمش را مفازه گذاشتن؟ باید اسمش را بگذارن مهلکه، محل هلاکت. چرا مفازه؟ هم به عنوان تفعول، یعنی میخوام فال نیک بزنن، یعنی که انه برعکس اسم گذاشتن که با اینکه بیابان محل هلاکت بود، اسمش را مفازه که بلکه مردم به فوز برسن، به نجات برسن. سمیت بیزاری تفعولن بی سلامت والفاز، فال گرفتن که بلکه اونایی که مسافرت میکنه از اون مفازه ها که هلاک نشون و سلامت برگردن. والخربه، هر دو سه، خریبه، خرابات، خربه، هر دو سه، علت باد اهلها، باده به معنی هلکه است، باده یه معناشم به معنی غایب شدن، غاب اهلها، یعنی اهل رفته اند یا اهل هلاک شده اند، فرقی نداره. گاهی زلزله آمده یک محل را اصلا از بین برده است، هلاک شده، اونجا را خربه میگن. گاهی هم که مردمانش کوچ کردن رفته اند، غایب شده اند، بازم خربه میگن. خربه و خربه از کردن هر دو سعی از ها، التی باد اهلها، هلاک شده اهل اون خربه یا غالب شده اهل آن خربه. او مدفونم فی ارض دا مالک لها، یا سومی که مدفون باشد در زمینی که مالک نداره ظاهرن، یعنی علی ظاهر مالک نداره. می فرماید یتملک من غیر تعریفین، آنچ که در این سجا پیدا بکنه تملک می شود بدونه که تعریف کنه، و این کثره ولو زیادم باشه. اذا لم یکن علیه اثر الاسلام، به شرط اینکه آثار اسلام نباشه، مثل چه؟ من الشهادتین، بعضی سکه ها اشهد والله اله الا الله نمیشه میشد، او اسم سلطان من سلاطین الاسلام، یا سلطانی از سلاطین اسلام و نحوه و یا امثال اینها، مثلا اسم بلده شهری نوشته بشود، اسم یک آثاری نوشته شود که نشون بدهد که این میان مسلمین بوده. اما و الا، و اگر آثار اسلام باشه، و الا یکون کذالک، به ان وجد علیه اثر الاسلام، اثر اسلام در او پیدا بکنه، پیدا بشه، وجب تعریفو، باید تعریف کنه، لدلالت الاثر علی سبقیت المسلم فیه، اثر دلالت دارد که حتما دست مسلمان بوده، فیستصحب، استصاب حق مسلم بکن. و قیل یملک مطلقا، خدا عمر بده این قیله را، قیله میگی که مطلقا اثر اسلام هم داشته باشه مالک می شود، دلیلش هم لعموم صحیحیت محمد ابن مسلم، صحیح هم هست
شما هم انشاءالله به مقام فتوا رسیدید، دست به لحیه فتوا اقوایی نزدیر زم میتونه مالکی بشه. چرا؟ روایتش صحیح است از محمد مسلم، ان للواجد ما یوجد فی الخربه، روایتش اینه، برای پیدا کننده از آن چیزی که در خرابات پیدا می شود دیگه مطلقه. ولأن اثر الاسلام قد یستر عن غیر المسلم، اثر اسلام ممکنه که از دست غیر مسلمان اونجا افتاده بوده. ها میگه که پس این قیله چرا گفتی؟ این ضعیفه. میگه که ضعیفه این و حملت روایه علل استحقاق بعد تعریف، روایت را حمل میکنیم که میگه که مال پیدا کننده است، یعنی بعد از تعریف مال پیدا کننده است، نه اینکه روایت را مطلقا عمل کنیم. بعد از تعریف فیما علیه الاثر، تعریف کند آنچه که در او آثار اسلام است و هو بعیدون، این حمل بعید است. روایت مطلقا میگه للواجد، چرا قید میزنید که بعد از تعریف للواجد؟ پس این بعیده، این بعیده. آقای شهید حسن خودت عمل بکن دیگه، شهید ثانی هم از شهرت میترزه، از شهرت میگه بل اشهر الاول، یعنی روایت را تمایل داره، صحیحه هم هست، اطلاق هم داره، مالی للواجد، او للواجد، اما بل اول و اشهر، قول اول که تعریف کند اگر سکه اسلامی باشه او مشهوره، الا ان الاول اشهر. تمام. و یستفاد من تقیید الموجود فی الارض التي لا مالک لها بالمدفون، و استفاده می شود قید زد موجود در زمینی که مالک ندارد اونجا باید مدفون باشه، زیر خاک باشه، از این استفاده می شود. عدم اشتراطه فی الاولین، عدم اشتراط مدفون بودن در دوتا اولی که مفازه و خربه باشه، اونجا دیگه زیر خاک بودن رو خاک بودن فرقی نداره، اما در زمین بی صاحب زیر خاک باید باشه. عدم اشتراطی، زمین اشتراطی را کجا برگردوندن؟ ده مدفون اینجا هم بعضی حاشیه ها یه خورده کم لطفی کردن. عدم اشتراطه فی الاوله، یعنی در دوتا اولی مدفون بودن شرط نیست، بل یملک ما یوجد فیه ما مطلقا، بلکه در اون دو جا هرچی پیدا بشه یملک مطلقا، مطلقا هم اهم از این که مدفون باشه یا روی زمین باشه، عملا به اطلاق نفس و الفتوا، عمل به اطلاق نفس و فتوا. اما غیر المدفون فی الارض المذکوره، یه مطلب میمونه که در آن زمین بی صاحب گفته مدفون باشه حکمش این چنینه، اما روی خاک مدفون نیست پیدا شد اونجا چه کار باید کرد؟ فهو لغتتون، مراد از ارض مذکوره کدوم ارض؟ نور چشمانم؟ لا مالک لها، دیگه اون رو قبلا گفتیم. فهو لغتتون، این لغت از حکم آن را داره، هازا کلو ازا کانفی دار الاسلام، همه اینها اگر بلد اسلام باشه، یعنی شهر شهر اسلام باشه، اما فی دار الحربی فلوالج واجب مطلق، اگر در دار حرب در فرانسه در نمیدانم فلان بلادی که اصلا که اونجا به نام بلاد و ممالک کفر هر چی پیدا در شهر در غرب هر چی پیدا کند واجده، ولو کان للارض التي وجد وجد مدفونا فيها مالک، اگر برای زمینی که در اونجا مدفون بود یک چیزی پیدا کرد مالک پیدا باشه، یعنی زمین صاحب ملک. عرفه، عرفه یعنی عرف المأخوذ هو بر مالک، او مفعولشه. فین عرفه، پس اگر او شناخ، یعنی شناخ یعنی چه؟ ای ادعا انه له، ادعا کرد که بله تو که رفتی از باغ من یکی سه مثلا چیزی پیدا کرد او مال منه، خب دفعه الیه من غیر بینتن ولا وصفن، نه بینه لازم داره نه توصیف لازم داره، ممکنه باغ خودش آورده خاک کرده بود دیگه، باید بهش داد. و الا یدعه، اگر ادعا نکرده باشه فهو للواجد مع انتفاع اثر الاسلام، آن مال هم مال پیدا کننده است، یه کارگر تو باغ فلان کس کار میکرد یه کیسه طلا شمس و بی علاوه پیدا کرد مال خودشه اگر صاحب باغ ادعا نکنه. و الا و اگر آثار اسلام باشه فلغتتون لغته است کما سبقه حکمش گذشت ولو وجده فی الارض المملوکه غیر مدفونه اگر در زمینی که مملوک کسی بود و مدفون نبود فهو لغتتون آن هم لغته است الا انه یجب تقدیم و تعریف مالک لغته است الا اینکه باید اول به مالک تعریف کنه فإن ادعاه فهو له كما سلف و الا عرفه اگر او گفت مال اوه بهش میده اما اگر او نگفت حکمش همان است که گذشت دیگه وقت گذشته نمیشه وقت است پس اجازه بدین بلکه سردت آسون هم است همینطور اگر در جوف یک دابه پیدا کنه عرفه مالکها گفتیم دیگه اگر در یک گوشه بندی این جریان پیدا شد آقا بشه شما رو به پیغمبر میشه کجا دیگه خوش اخلاقی همین قضیه بر عرفه مالکها کما سبقه گذشت دیگه لسبق یده برای اینکه دست اون صاحب بقر به او سبقت داشته و ظهور کونه من ماله ظهور دارد که گوشه بندی رو از کسی خریدی هرچه تو شکمش طلا و اینجور مال او باشه دخلتی علفه ها داخل شده این پول در علف آن حیوان خورده لبعد وجوده فی صحرا میگه احتمال میدیم که این گوسفند در صحرا اون انگشتر طلا را خورده باشد مالک نداره میگه این بعیده و اعتلافه یعنی لبعد احتمال ائتلاف ائتلاف یعنی علف خوردن در صحرا فاین عرفه المالک مالک گفت بله مال من فبها و الا فهو للواجد اگر مالک ادعا نکرد مال پیدا کننده است به صحیحت علی ابن جعفر قال کتبت الى الرجل علی ابن جعفر میگه نوشتم به پیشگاه مرد اون موقع دیگه نمیتوانست بگه نوشتم پیشگاه موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم به سوی مرد اسأله عن رجل پرسیدم درباره مردی که اشترا جزورن او بقره جزور نکن جزورن او بقره خریده بود بچه شتر جزور به بچه سایر حیوانات هم میگن شتر اینجا مراد شتری او بقره تن قاوی لیل ازاهی برای قربانی یعنی عید ازها قربانی میکشن اسم اونو میگن ازاهی قاو خرید برای قربانی کشتن فلما زبهها وقتی سر آن را برید وجد فی جوفها سرتن در داخلش یک کیسه پیدا کرد سره کیسه فیها دراهم او دنانیر درهم و دینارها بوده او جوهره یا خود جواهر پیدا کرد لمن تکونو سؤال است یبن رسول الله مالکی این قال حضرت فرمود فوقع نه قال اون راوی قال فوقع علیه السلام او میگه که امام توقیع کرد یعنی نوشت روایت مکاتبی آخه کتابتم پرسید فوقع امامم توقیع ترقیم فرمود عرفها البایع اول به فروشنده تعریف کنه فإن لم یکن یعرفها اگر نه او قبول نکرد لشیئن یعنی هیچ گونه قبول نکرد در چیزی لشیئن لک رزق فشیئن لک رزق کالله ایاهو پس آنچه که پیدا شده مال خودت خداوند به تو روزی رسانده و ظاهر الفتوا و نص عدم الفرق بین وجود اثر اسلام علی و عدمه فرقی نداره آثار اسلام باشه یا نباشه ول اقوا الفرق دیگه هم